ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دادگاهی در هند رسم سه طلاق کردن زنان مسلمان را لغو کرد. رئیس جمهوری افغانستان از سیاست جدید دولت ترامپ در جنگ افغانستان استقبال کرد. دیوان محاسبات کشور از احمدی نژاد خواست درباره پرونده مقامات در این دیوان هیجان افزایی نکند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. دادگاهی در هند قانون بحث برانگیز سه طلاق کردن زنان مسلمان در هند را لغو کرد. لغو این قانون اساسی به گزارش رویترز پیروزی بزرگی برای زنان مسلمان به شمار می رود. این قانون به مردان مسلمان اجازه می داد تا با گفتن سه بار کلمه طلاق زنان را از تمامی حقوق خود محروم کنند. در حالی است که مردان مسلمان هندی حتی از طریق اسکایپ یا واتساپ نیز زنان خود را سه طلاقه می کنند. هیئت تصمیم گیرنده در این دادگاه متشکل از 5 قاضی مرد از مسلمان، مسیحی، هندو، سیک و زرتشتی بود که 3 نفر از آنان این رسم را غیر قانونی اعلام کردند. اقلیت مسلمانان هند 14% جمعیت هند به شمار می رود و بالغ بر 150 میلیون نفر است. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه از سیاست جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره جنگ در افغانستان و مبارزه با تروریسم استقبال کرد. روز سه‌شنبه آقای ترامپ با اعلام اینکه آمریکا اشتباه خروج شتاب زده از عراق را در افغانستان تکرار نخواهد کرد، گفت نمی‌خواهد خلأ ایجاد شده در افغانستان به قدرت گرفتن گروه‌های پیکارجو منجر شود. به گزارش رویترز، دبیر کل ناتو هم روز سه‌شنبه با استقبال از سخنان آقای ترامپ گفت ناتو اجازه نخواهد داد افغانستان به مأمنی برای تروریست‌ها تبدیل شود که به کشورهای دیگر حمله می‌کنند. سخنگوی طالبان در این حال ذبیح الله مجاهد روز سه‌شنبه با انتقاد از سخنان دونالد ترامپ گفت آمریکا باید به خروج سربازانش از افغانستان بیندیشد، در غیر این صورت افغانستان تبدیل به گورستان سربازان آمریکایی خواهد شد. دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه‌ای از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران خواست درباره پرونده مقامات دولت‌های نهم و دهم در این دیوان اظهارات سیاسی نداشته باشد و هیجان افزایی نکند. فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور در 8 مرداد ماه امسال اعلام کرده بود که محمود احمدی نژاد 7 حکم قطعی و در حال اجرا در این دیوان دارد که 5 مورد آن نفتی است. احمدی نژاد در واکنش به این اتهامات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که تصمیم گرفته است سکوت را کنار بگذارد و به زودی اطلاعات بیشتری در از آنچه به یک توطئه شوم خواند منتشر گفته است که خواهد کرد. خبرها رو شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این بخش. با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا در ابتدای سال جاری میلادی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از وزیران و مشاورانش خواست که درباره برخی مسائل کلیدی که دولت آمریکا با اونها روبروس بررسی همه جانبی بکند. یکی از این مسائل سیاست‌های راهبردی آمریکا در افغانستان بود که روز دوشنبه آقای ترامپ نتایج این بررسی رو اعلام کرد. در این گزارش هانا کاویانی نگاهی دارد به جنبه‌های متعدد این سیاست راهبردی تازه.
در پی حملات 11 سپتامبر، آمریکا به همراه متحدان بین‌المللی‌اش برای مبارزه با گروه طالبان که در آن زمان کنترل افغانستان را در دست داشت، به آن کشور حمله کرد. جنگی که به گفته دونالد ترامپ طولانی‌ترین جنگی است که آمریکا درگیر آن بوده است. از همین رو هم رئیس جمهوری آمریکا استراتژی تازه این کشور در افغانستان را با توضیح جنبه‌های مختلف آن به اطلاع عموم رساند. ستون کلیدی این استراتژی از دیدگاه آقای ترامپ این است که آمریکا اقدام بر مبنای جدول زمانی را به اقدام بر اساس شرایط تغییر دهد.
We will not talk about numbers of troops.
ما درباره تعداد نیروها و برنامه اقدامات نظامی خود صحبت نخواهیم کرد. از این به بعد این شرایط زمانی خواهد بود که استراتژی ما را تعیین می‌کند و نه جدول‌های زمانی دائمی. دشمنان آمریکا نباید از برنامه‌های ما مطلع شوند و فکر کنند که می‌توانند منتظر ما باشند. من نمی‌گویم چه زمانی حمله می‌کنیم، اما حمله خواهیم کرد.
دونالد ترامپ پیشتر در جریان کارزار انتخابات نیز بارها در این باره گفته بود که دشمنان آمریکا نباید از برنامه‌های این کشور اطلاع داشته باشند. حال که این موضوع تبدیل به ستون کلیدی استراتژی او شده، برخی از ناظران از آن استقبال می‌کنند. از جمله عمر صمد که پیشتر سفیر افغانستان در کانادا و فرانسه بوده است.
یقینا دادن ارقام و دادن جدول زمانی در گذشته کار مشکل تر ساخت، دشمن واقف ساخت از اهداف طویل مدت و اونا توانستن که پالیسی و اهداف خود در برابر استراتژی امریکا و افغانستان و متحدینش شکل بدن که به نفع افغانستان و مردمش نبود. این بار آقای ترامپ نخواست که این اشتباه گذشته را تکرار کنه، نه موعد و جدول زمانی ارائه کرد و نه تعداد. تعدادم میتونه که از یک روز تا دیگر روز تغییر کنه و خوب است که من فکر میکنم که ایرا هم گنگ ماند.
ینس ستولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو نیز از این رویکرد استقبال کرده و افسوده است که اعضای ناتو و شرکایشان پیشتر درباره افزایش حضورشان در افغانستان تعهد خود را اعلام کردند. اما دیگر مسئله‌ای که رئیس جمهوری آمریکا درباره آن در شامگاه دوشنبه به عنوان ستون بنیادین این استراتژی تازه مطرح کردیم بود که آمریکا از همه ابزار قدرت خود، چه دیپلماتیک و اقتصادی و چه نظامی، بهره خواهد جست تا به یک نتیجه موفقیت‌آمیز دست یابد. اگرچه رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که این کشور در این حال که برای شکست طالبان تلاش می‌کند، اما این مردم افغانستان هستند که باید اداره جامعه پیچیده خود را در دست بگیرند. آقای ترامپ گفت آمریکا در پی ساختن ملت نیست، بلکه به گفته او تروریست‌ها را می‌کشد. این بخش از سیاست‌های راهبردی دولت آمریکا را ولی آریا، تحلیلگر امور افغانستان در لندن، با رویکردی دوگانه ارزیابی می‌کند.
پیروزی را در واقع تعریف کرد که پیروزی چیست؟ هدف نهایی چیست؟ هدف نهایی از بین بردن طالبان، تروریست‌ها به طور کلی و طالبان را البته خب از بین بردن طالبان مشخص نگفت، ولی گفت که جلوگیری از این که طالبان دوباره به قدرت برگردند و همچنین به این اشاره کرد که بخش از طالبان میتونن به پروسه صلح بپیوندن اگر که خواسته باشن، به این معنی که یعنی دولت و غرب از موضوع قدرت با اینو برخورد خواهد کرد. و خب این خود تعریف پیروزی است که در گذشته ما متاسفانه به طور واضح چون این تعریف رو نداشتیم در 16 سال گذشته در افغانستان، ولی به این معنی خواهد بود که تنها بود نظامی که فد نخواهد کرد. پیشبرد یه اهداف نظامی و دستیافتن به اهداف نظامی مستلزم توجه به عرصه‌های انکشافی و اقتصادی و دیپلماتیک و سیاسی هم خواهد.
البته این تحلیلگر امور افغانستان تاکید می‌کند که او و بسیاری دیگر انتظار داشتند که در این زمینه اشاره این مستقیم به فساد اداری در داخل افغانستان نیز بشود. اما بخش دیگری از سخنرانی دونالد ترامپ که بسیار مورد توجه قرار گرفت و ناظران میگویند صحبت‌های دور از انتظار هم نبود، اشاره مستقیم رئیس جمهوری آمریکا به نقش پاکستان در روند مبارزه با طالبان است. کشوری که متهم است که پناهگاه نیروهای خصوصا در مناطق شمالیش شده که در مرزهای افغانستان و داخل آن کشور ناامنی ایجاد می‌کنند.
We have been paying Pakistan billions and billions.
ما میلیاردها و میلیاردها دلار به پاکستان پرداختیم و همزمان آنها سرپناهی برای تروریست هایی شدند که با ما می جنگند. این باید تغییر کند و فوراً تغییر خواهد کرد. هیچ شراکتی در حالی که کشوری به افراد مسلح و تروریست ها پناه می دهد تا سربازان آمریکایی و مقامات را هدف بگیرند پا بر جا نخواهد ماند. زمان آن رسیده که پاکستان نشان دهد به تمدن، نظم و صلح متعهد است.
مقام های پاکستان هنوز به این اظهارات واکنش نشان ندادند، اما چین در واکنش به صحبت های رئیس جمهوری آمریکا درباره پاکستان از متحد نزدیک خود حمایت کرده و سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که پاکستان در خط مقدم مبارزه با تروریسم است و از خودگذشتگی های بزرگی در این راه کرده است. محسن میلالین تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا رویکرد پاکستان به جنگ در افغانستان را از دو جنبه بررسی می کند.
اول اینکه اینها همیشه خواهان این بودند که یک حکومت مطیع در کابل به وجود بیاد. به خاطر همین هم هست که بعد از دوران جنگ داخلی افغانستان آرام آرام اینها به سازمان طالبان کمک کردند و طالبان رو به قدرت رسوندند. مسئله دیگه هم که برایشون خیلی مهمه اینه که هیچ دولتی در کابل اجازه نده که نفوذ هندوستان در منطقه یا حداقل در افغانستان زیاد بشه. اگر به این نتیجه برسن که آینده افغانستان طوری خواهد بود که یک حکومت مطیع و حکومتی که اجازه نفوذ به هندوستان نمیده اون موقع کاملا همکاری با آمریکا خواهند.
کشور هند یکی از موضوعات سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا بود و آقای ترامپ بر اهمیت تقویت همکاری استراتژیک با هند نیز تاکید کرد و گفت این کشور که از آن به عنوان بزرگترین دموکراسی جهان یاد کرد، شریک امنیتی و اقتصادی مهم آمریکا در این زمینه است. ولی آریا در بریتانیا میگوید همین تاکید بر همکاری با هند ممکن است پاکستان را به سوی ایران و روسیه سوق دهد که بنا بر برخی گزارش‌ها و در مغایرت با سیاست‌های پیشین خود از برخی عناصر گروه طالبان حمایت می‌کنند.
تعبیر بدبینانه هم بتونه وجود داشته باشه. ما فعلا تنها پاکستان را نداریم که حمایت می‌کنه از طالبان و از ناامنی در افغانستان. فعلا روسیه و ایران هم به جبهه پیوستن و در یک سناریوی منفی می‌تونه باشه که پاکستان با غرب همکاری نکنه و بلکه جبهه کلانتر منطقه‌ای بپیونده با مشارکت روسیه و ایران و کشورهای دیگه. و ما ایالات متحده و افغانستان و هند را در یک جبهه داشته باشیم و پاکستان و روسیه و ایران را در یک جبهه دیگر، که این بر حال یک سناریو میتونه باشه.
سیاست راهبردی تازه آمریکا در حالی از سوی رئیس جمهوری افغانستان با استقبال مواجه شده که روز سه‌شنبه سخنگوی گروه طالبان ذبیح الله مجاهد به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا موضوعی کهنه بود و به نظر این گروه سیاست‌های تازه آمریکا روشن نیست. طالبان همچنان میگوید تا زمانی که نیروهای آمریکایی و ناتو تاریخ خروج از افغانستان را اعلام نکنند، این گروه حاضر به انجام مذاکرات برای صلح نخواهد بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
70مین دوره جشنواره ادینبورگ، بزرگترین جشنواره هنرهای نمایشی در جهان، با حضور هزاران گروه نمایشی در اوایل ماه جاری میلادی آغاز به کار کرد. هنرمندان ایرانی هم در این جشنواره حضور دارند. گزارشی بشنوید در باره از محمد عبدی، خبرنگار آزاد هنری.
یک ماه تمام دیگر از صبح تا نیمه شب اجرای تئاتر، موسیقی، رقص و انواع و اقسام هنرهای نمایشی در شهر تاریخی زیبای ادینبورگ، پایتخت اسکاتلند، که امسال 70مین دورش رو جشن میگیره، به عنوان شاید بزرگترین و شناخته شده ترین جشنواره هنرهای نمایشی در جهان. طبق معمول در دو بخش بین‌المللی و فرینج، که در بخش بین‌المللی گروه‌ها از کشورهای مختلف به این جشنواره دعوت میشن، و بخش فرینج که هر گروهی میتونه تالار، کافه یا حتی کلیسایی رو برای اجاره کنه. در تاریخ 70 ساله جشنواره ادینبورگ تنها یک بار در سال 2008 دو اثر ایرانی در بخش اصلی این جشنواره دعوت شد: کشتی شیطان، تئاتری از آتیلا پسیانی و تعزیه ویدیو آرتی از عباس کیارستمی. امسال اما به لطف برنامه‌ای به عنوان روح 47 که اشاره داره به سال 1947 و افتتاح این جشنواره، آثاری از چند کشور مختلف از جمله ایران، پاکستان، هند و سوریه دعوت شدند و به این ترتیب ایران پس از 9 سال بار دیگه نماینده هایی در بخش اصلی جشنواره داره. آزاده شاهمیری طی دو شب اثری به نام بی صدایی رو اجرا کرد که در سال 2070 میگذره، داستان زن جوانی رو روایت میکنه که به دنبال کشف حقیقت درباره ناپدید شدن مرموز پدر بزرگش در 50 سال قبله. اما به نظر میرسه جهان تغییر کرده و آزادی بیان زیر سواله. در همین بخش روح 47 یک نوازنده ایرانی به نام آریان صدر هم دو شب در یک گروه متشکل از نوازندگان مختلف از کشورهای گوناگون اجرا داشت. اما در بخش فرینج هم سال پرباری برای هنرمندان ایرانی رقم خورده. آنا بیات با نمایشی به نام چمدان میمی داستان دختر نوجوانی رو میگه که در بارسلون بزرگ شده و حالا باید چمدونش رو ببنده بره به سمت ایران و مسئله هویت براش عمده میشه. شاپی خورسندی، کمدین ایرانی بریتانیایی، باز به فرینج بازگشته و هر شب اجرا داره. یک کمدین ایرلندی ایرانی هم به نام پاتریک مناهن کمدی تک نفره داره. ماهان اصفهانی به اجرای موسیقی میپردازه و نسیم سلیمانپور بار دیگه به فرینج بازگشته با نمایش تازه‌ای که نوشته با عنوان نسیم که طبق معمول تماشاگر رو به همراهی در اجرا دعوت میکنه. جشنواره ادینبورگ تا 28 اوت 6 شهریور ادامه خواهد داشت.
گزارش محمد عبدی خبرنگار آزاد هنری رو شنیدید از جشنواره ادینبورگ. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.